بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو آغاز می‌کنیم. در ابتدا دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده ساحت از رادیو گفتگو باشید. ساحت
جناب خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. چهارشنبه شب شما بخیر باشه، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم، ممنونم که امشب رو هم با ما همراهید و شنونده این نوبت ساحت. این افتخار رو دارم تا امشب به جای همکار خوبم شهاب دارابیان کنار شما باشم. در برنامه امشب و این نوبت به اتفاق میهمانان ارجمند و عالی مقامانی که در استودیو دعوت ما رو پذیرفتند و کنار ما خواهند بود، با شما دوستان عزیز از یک موضوع دیگه صحبت خواهیم کرد در راستای هدف گذاری این برنامه که همانا چهارشنبه های فرهنگ بنیان است. حسین شریفی هستم و در برنامه امشب با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم همراه خواهم بود و امیدوارم که شما هم کنار ما باشید تا پایان این برنامه و در 1 ساعت و 5 دقیقه که پیش روی ماست، ما با شما به اتفاق دوستان و مهمانانمون و البته همراهی بزرگواران در روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی کشور، قرارگاه بازپردازی صنایع فرهنگی و همینطور رادیو گفتگو صحبت خواهیم کرد درباره رویکرد، مضامین و ابزارهای سبک زندگی آمریکایی. آقای حسن مولایی، پژوهشگر و فعال فرهنگی، سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، به نام خدا، یه شب بخیر میگم به شنوندگان و اون کسایی که دارن فوتبال نگاه میکنن نمیدونن کسی گوش میکنه یا نه.
حتما همین.
و اینکه میلاد هشتمین سلطان علی ابن موسرزار هم تبریک میگم.
متشکرم.
در خدمتتون هستم.
فوتبال 1-1 بازی ادامه داره و دقیقه 4 وقت‌های اضافه اول هست. آقای سعید رزاقی پیشکسوت پویانمایی ایران، سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم. البته جناب شریفی شما اشتباها گفتیم پویانمایی، پویانمایی احتمالاً توپش رو باید سمت آقای
آینه‌گویی
دیگه بله. من پینما هستم، یه ذره شباهت ناگزیر
این چیزی که واسه من نوشته بودن، کامیک استریپ های ایرانی در واقع
وطنی بگین بهتر خودش مفهوم میرسونه و همین پینما در واقع.
بسیار عالی. آقای جوانرودی به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، شما در خدمتتون هستم.
آقای بهرام جوانرودی مدرس و کارگردان پویانمایی هستند و همینطور آقای بابک نکویی استاد محترم دانشگاه تهران، بنیانگذار استودیو گنبد کبود و کارگردان انیمیشن.
من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و در خدمتون هستم.
آقای نکویی، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. وقتی که ما داریم از سبک زندگی حرف میزنیم، در واقع داریم به یک رویکرد با مضمونهای فراوان اما مشخص و یک سری ابزارها صحبت میکنیم و در این میان آنچه که قابل توجه هست اینه که کشورهای مختلف در جهان سعی میکنند که سبک زندگی خودشون رو پایه‌گذاری بکنن، هرچند فعالیت‌های اونها، زندگی روزمره اونها شباهتی به فرهنگ‌های دیگه هم داشته باشه، یا حتی کشورهایی که در واقع روزی روزگاری صاحب یک مرز جغرافیایی مشترک بودند اما در واقع شرایط حالا سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و خیلی چیزهای دیگه سبب شده تا اون کشورها دچار فروپاشی بشن، باز هم در واقع این رو شاهد هستیم که سعی میکنند یه مقداری فاصله بگیرن، اون شاید سنت‌های مشترک رو حفظ بکنن اما یک چیز بومی، یک سبک ملی رو برای خودشون ایجاد بکنن. با توجه به اینکه امشب هدف گذاری ما بررسی رویکردها و مضمونها و ابزارهای سبک زندگی آمریکایی هست، ببینیم که آمریکا چه کرده و شرایطش چگونه است در این وادی و ساحت.
خب بحث از اینجا شروع میشه که به هر حال اول باید بگیم که قصه گویی و روایت رو انسان از زمانی آغاز کرد که تصمیم داشت تجربیاتش رو برای زنده ماندن منتقل کنه به شکلی که تأثیر گذار باشه، و شاید قصه گویی و روایت در ابتدا جنبه آینی داشت یا جنبه‌ای برای زنده ماندن، ولی خب هر چقدر خب پیش رفت، همونطور که اشاره فرمودید، تبدیل شد به یک ابزاری برای سرگرمی که در کنارش حالا اتفاقات دیگری هم داشت، مثل همون بحث به اصطلاح بیان تجربه. خب میشه گفت که بعد از جنگ جهانی دوم در امریکا خیلی اتفاقات شاخصی افتاد و خب خیلی در اصل میشه گفت در رسانه جهش‌های بزرگی به وجود اومد و به هر حال آمریکا تونست قطب بشه در بیان و در روایت، حالا در شکل‌های مختلف بصری و تصویری، از هنر در اصل تصویر متحرک گرفته که دیگه حالا شامل به قولی همون موشن پیکچر که شامل فیلم، سینما، تلویزیون و حالا انیمیشن هم میشه، و همینطور در اصل در روایت تصویری و ویژوال، در اصل استوری تلینگی که حالا توی کومیک استریپ و شکلهای دیگه هم بود. ولی نکته که هست این قضیه از شاید میشه گفت از بعد از جنگ جهانی اول براشون خیلی به شکلی حیاتی شد، زمانی که میخواستن مفاهیم خیلی وطن پرستانه و به نوعی پروپاگاندا و خیلی اون سیاستهایی که داشتن رو به شکلی در ساختار زندگی روزمرهشون بروز بدن، برای اینکه به هر حال درگیر یک جنگ خیلی سیاسی و مهم بودن، و بعد از اونم خب تو جنگ جهانی دوم که دیگه اصلا قضیه خیلی رونق پیدا کرد و مهم شد. برای همین یه عالمه ابرقهرمان خلق شد، در حالا در شکل کمیک استریپ و در کنارش سینما، که خب اینها داشتن یه سبکی رو ارائه میدادن و خب اول سوپرمن به وجود اومد، شاید حالا به ترتیب نمیخوام بگم، ولی به عنوان یک ابر انسان که مثل در از خدایان یونانی بود، فراتر از انسان، قدرتی بالاتر داشت. و بعد این ابر قهرمان ها انسانی تر شدن، مثل مرد عنکبوتی که دیگه یک همسایه خوبی بود و دیگه اون توانایی های شاید خاص رو داشت، ولی در کنار توانایی خاص در زندگی روزمرهش کاملا یه انسان ساده بود، ولی با این شعار که قدرت زیاد مسئولیت زیاد میاره، که کاملا یه جوری اون میشه گفت که سیاست های کلان آمریکا رو هم در خودش جا داده بود. میشه گفت تمام این روایت ها و هنرها کاملا هدفمند بود، درسته که سرگرمی رو هدف گرفته بود، ولی کاملا داشت سبک زندگی امریکایی رو
در واقع یک ابزار شد سرگرمی. بله. برای روایت.
بله. بله. هدف سرگرمی بود، ولی در پشت ماجرا خب سیاست های بود.
من میگم هدف سرگرمی نبود، من میگم ابزار شد سرگرمی. بله. برای روایتی. بله. که اونها خودشون میخواستند جامعه،
یه امکانی بود که اونها اون امکان رو که به هر حال همه دوست داشتن اومدن اون استفاده رو هوشمندانه کردن و خب و الانم به هر حال آنچنان این قضیه رونق داره و قدرتمنده که به هر حال شما کمتر کودکی رو میشناسید که با یکی از این ابرقهرمانا به هر حال همزاد پنداری نکرده باشه، بالعکسش رو نداشته باشه و یا به هر حال اون رو یه روزی به عنوان یک الگو برای خودش تصور نکرده باشه.
آقای جوانرودی، آقای نکویی فتح باب کردند.
بله، عموماً ایشون هم بسیار عالی توضیح میدن هم کامل. بنده شاید فقط هول و هوش صحبت ایشون یه تنازی کنم. خدمتتون عرض کنم من میخوام از یه زاویه دیگه نگاه کنم که چجوری یه کاراکتر میتونه تاثیرگذار باشه. یکی از مهمترین چیزایی که باعث شده کارتون سبب تاثیرگذاری بشه و کاراکترها توی اون به عنوان یه عامل مؤثر روی در جهت تاثیرگذاری روی بچه ها و جامعه و فرهنگ شناخته بشن، فکر میکنم اینه که بچه ها عادت دارن چیزی که با ذوق و شوق دوست دارن با تمرکز بسیار زیاد نگاه کنن و تکرار عموما سبب میشه که مسائل و اتفاقات، تصاویر، صداها به ذهن نیمه هوشیار نفوذ پیدا کنه. این تأثیر غیر مستقیم روی ذهن نیمه هوشیار که عموما بسیار خیلی پیچیده‌ام هست، توی زندگی بدون این که مشخص بشه تأثیر میذاره و یکی از دلایلی که کاراکترها سبب میشن که یه تغییراتی توی بچه‌ها به وجود بیاد، تو صحبت کردنشون، توی رفتارشون، به جهت اینه که بچه‌ها با تمرکز و ذوق و شوق خیلی زیاد و با تکرار بسیار زیاد اونا رو نگاه میکنن. این که اون کاراکتر خیلی عالی طراحی شده، رنگ و لعاب درستی داره، عموما از ابتدا این اتفاق نمیفته. کاراکترها رشد میکنن و هی پخته تر و پخته تر میشن. این روند رو اگر نگاه کنیم روی اینترنت فکر کنم بسیار زیاد رفرنس های زیادی بشه پیدا کرد. کاراکتر اولی که برای سوپرمن کشته شده با کاراکتری که الان داره نقش‌بازی میکنه و اون روایتو میگه بسیار متفاوته، ولی یه فرم یکسانی دارن. این هی پخته تر و پخته تر شده. حالا چرا همون کاراکتر اولی که کشته شده با هزار تا اشکالی که داشته تأثیر میذاشته؟ فکر میکنم به خاطر اینکه اینا یه اطلاع رسانی خیلی جامع دارن، در نهایت آرامش اطلاع رسانی میکنن و گسترده میکنن این در واقع کارهایی که تولید میشه. از اونور با تکرار خیلی زیاد بدون اینکه تمرکز داشته باشن روی اینکه این از نظر گرافیک و از نظر فرم محتوا چقدر میتونه تأثیر بذاره، روی ذهن مخاطب تأثیر میذارن. حالا این بعد میشه ابزار و یه وسیله برای اینکه بتونن محتوایی که لازم دارن، حالا چه سیاسی باشه چه فرهنگی باشه، از طریق اون به مخاطب القا کنن. فکر میکنم هر کاراکتری میتونه این اتفاق براش بیفته و هر محتوایی هم میتونه پشتش باشه. اگر تکرار مناسب در یک روند متداوم براش اتفاق میفته و اینکه چقدر میتونه تأثیر بذاره، من فکر میکنم که انقدی تأثیر میذاره که بعضی موقع ها آدم فکر میکنه این بچه‌ای که داره طرز راه رفتنش متفاوت، ما خودمون تجربهش داشتیم که بچه عده اسپایدرمن رو در می آورد، انقدر این ور اون ور می پرید و با فرم اسپایدرمن نشست و برخواستاش، ما فکر می کردیم که این یه مشکلی توی راه رفتن و نشستنش پیدا بکنه، ولی به خاطر تکرار زیادی که از نگاه کردن این کارتون داشت تأثیر بسیار زیادی دیده بود.
بسیار عالی، متشکرم و ممنونم. و حالا من می خوام یک بار در واقع همه دوستان صحبت بکنیم، بعد برگردیم حالا یه مقداری در واقع با شرایط ریزبینانه تری به ماجرا بپردازیم. آقای رزاقی خدمت شما هستم.
خیلی ممنون دوستان. آقای نکویی و آقای جوانرودی لطف کردن، خیلی خیلی کامل گفتن، ولی من دو نکترم بدم نمیاد اینجا در حاشیه صحبت این دوتا بزرگوار بیان کنم. بذارین ساده تر بکنیم قضیه رو که مثلا چی میشه که بچه ها مخاطبین که ما روشون پردازش شخصیتی میکنیم برای همین حالا کاراکتر سازی و اینا، چی میشه که بچه ها به بعضی از شخصیت ها روی خوش نشون میدن و به بعضی ها اصلا؟ چرا مثلا ما یه سیاستمدار رو واسه اون بچه بذاریم، بچه اصلا نگاه نمی کنه بهش، چرا اصلا خوشش نمیاد، یا مثلا باش درک و هیچ، یا مثلا یه شخصیت یکی از مشاغل رو بذاریم همینطوری، خب میگه که این یه چیز عادی هستش، دارم توی زندگی روزمره میبینم و چه چیز جدید و جذابی برای من داره. خب پس اول بایستی اون شخصیت رو برای اون مخاطب جذاب سازی کرد، جوری که حس بکنه این مخاطب کودک و نوجوان که این شخصیت میخواد سوپرمن باشه، میخواد اسپایدرمن باشه. اول باش احساس رفاقت، همدردی، هم فکری اینو بکنه و تحسینش کنه، اونو یه الگوی خودش قرار بده و این الگو میتونه اون بچه آرزوهاشو بذاره تو، بگه که یک زمانی آیا میشه من اسپایدرمن بشم یا سوپرمن بشم. وقتی این جذابیت رو برای اون مخاطب ایجاد کردن، کسانی که این شخصیت ها رو پردازش کردن برای برای اون طیف سنی، برای اون گروه سنی، اون وقت هستش که مفاهیم فرهنگی و سیاسی رو در پس قضیه بدونه که متوجه بشه براش میارن و خود اون بچه بدونه که متوجه بشه حس بکنه که دارن آموزش خاصی بهش میدن، دارن به مسیر خاصی، به جریان خاصی هدایتش میکنن. فقط جذابیت 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 میبینه. و اول صحبتم گفتم چرا یه سیاستمدار نه و چرا یه شغل دیگه نه، اون شخصیت که براش مثل سوپرمن یا اسپایدرمن یا هر شخصیت دیگه باید اول اون جذابیت داشته باشه. این جذابیت از کجا گیر میاد؟ شما اگر دقت بفرمایین قهرمان های ورزشی، قهرمان های ساخته شده و همه پهلوان ها، قهرمان ها، هر کسی که نیروهایی که داشته باشه که اون مخاطب کودکان و جوان در خودش اینو نبینه و اونو تحسین بکنه، اونو وقتی جلوش میرن و یه مقدارم با امکانات فرهنگی اغراق بکنن و واسه اون کودکان و جوان یه آرزو بسازن که یعنی میشه من یه روزی مثل این بشم، پس وقتی اونو به عنوان الگوی خودش قرار میده به سمتش کشیده میشه، به سمتش جذب میشه و سعی میکنه شبیه اون کارهاش، رفتارهاش، تمایلاتش، تمام اینا طبق قدم به قدم شبیه جاپای، سعی میکنه حداقل در ذهنش جاپای اون شخصیتی که واسهش تعریف شده بذاره. شما در نظر بگیرین اول جذابیت رو میذارن و بعد آموزش، بدونی که متوجه، عملا بچه میره داخل یک کلاس درسی بدونی که بفهمه آموزش بهش داده شده و خودش میاد بیرون، حس نمیکنه کلاس درسه، فکر میکنه رفته تفریح کرده ولی در واقع آموزش کرده. شما تک تک عزیزان دوران مدرسه رو یادشون بیاد، من در یه مثال میزنم که مشابهتشو تک تک عزیزان دوران مدرسه رو یادشون بیاد که وقتی دوره ابتدایی حداقل، آره اون موقع بهترین زمان هستش، که معلمی میومد عبوس میگفتش که همه بشین سر جاهاتون و این کتاباتون رو بیاین رو میز درس رو جواب بدین. و اخ همچین بچه ها همه یه جورایی فوری یه جورایی شاید میترسن شاید گوش میدونن ولی دوست نمیشدن. ولی حالا فکر کنین همین معلم رو بفرستیم بیرون، یه معلم خیلی خوشرو رو بیاریم جلو، با بچه ها شوخی بکنه، حالا بچه ها رو بپرسه، با بچه ها رفیق بشه و بعد شروع کنه آموزش دادن. حالا شما فکر کنین که کار فرهنگی واسه همین شخصیت ها، باید اول بچه حس بکنه که با این شخصیت یه حالت همزادپنداری داشته باشه، یه لذتی ببره از همراهی با این و باش همراهی بکنه، اون وقت میتونن انواع اقسام عقاید سالم و ناسالم رو به این مخاطب منتقل کنن.
متشکرم آقای مولایی.
سلامی دوباره. اینجا برام مثل یه کلاس درس میمونه. بیرونم گفتم بیشتر ما گوش میدیم، استفاده میگوریم، وسط های نمکی هم میریزیم. جمله رو صحبت اینطوری شروع میکنم که هیچ گربه محض رضای خدا موش نمیگیره. یعنی چی؟ یعنی چطوری میشه که هالیوود این همه برنامه و شبکه ها و این همه شرکت های فیلم سازی با بودجه های آنچنانی که مثلا یک سپاه و یه ارتشن بودجه میگیرن و دارن کار میکنن، برای رضای خدا بوده یا برای اینکه خواستن چیکار بکنن؟ باید به این عمیق فکر بکنیم. اوباما میگه قدرت ما رسانه ماست، قدرت فیلمسازی ماست، مثل یه جنراتور اقتصادی بوده برای ما، رسانه های ما که درآمدزایی کرده برای ما، ما رو نجات داده. و حالا یه ذره به عقب‌تر هم برگردیم، وقتی که آمریکا میخواست حمله بکنه به افغانستان یا عراق، با رسانه اول بهشون حمله کرد، با رسانه، با محصولات فرهنگی اونا رو یواش یواش آماده کرد و دو دستی کشور رو تقدیم کردن، هیچ مقاومتی نکردن. و اینکه دو نسخه الان دیگه میخوام به روز به روز صحبت بکنیم، حالا قبلا چی کار کرده، سال 1000 فلان اینا چی کار کرده، الان دو تا نسخه برای جهان پیچیده با رسانش. یک، اینکه مردم خودشو چجوری نشون داده، هدفاشون چجوری بوده با رسانش. مثلا هالیوود میگه که یک اتفاق رو بیان با هم تجربه کنیم. سینماهای دنیا میگه که بیاد یه اتفاق رو با هم ببینیم. ولی سینمای هالیوود با اون داستان پردازیش میاد به ما میگه که یه اتفاق رو با هم تجربه کنیم، ببینیم چه اتفاقی داره میفته و شما عمیقا غرق میشی در اون داستان و اتفاق، جوری که شما با فیلم اوج میگیری، همزادپنداری میکنی و میشی آدم اونها. مثلا یه آزمایشی انجام داده بودن، ببخشید من اساتید دارم اینجا به قول بچه گفتنی پرگویی میکنه، توی سینما اومدن یه چند تا آزمایش انجام دادن رو مردم. یعنی میخوام بگم که ما جلوی رسانه هیچ قدرتی نداریم، هیچ قدرتی، یعنی شما رسانه شما رو مسخ میکنه، هیچ عکس العمل نمیتونید انجام بدید، فقط میگی چشم. اومدن توی فیلم یه نوشیدنی رو نشون دادن، یه نوشابه رو نشون دادن، جاهای مختلف نوشابه رو نشون دادن، آخر فیلم دکه بیرون سینما مردم هجوم آوردن، بیشترین چیزی که خریدن نوشابه بوده. یا چجوری سیگار، یه سیگار خاصی، یه مارک خاصی با یه فیگور خاصی که بازیگرای اون فیلم شروع کردن سیگار کشیدن، مردم دوباره اومدن بیرون سینما قشنگ آمار گرفتن و بیشترشون رفتن سیگار گرفتن. یا اصلا برای اولین بار رفتن چه استیوشون دست میده. اینقدر میگم رسانه قدرت داره. ادوارد برنایز یهودی، بنیانگذار تبلیغات، که داییش هم میشد زیگموند فروید، ستارگان رو با کالا عجین کرد. یعنی ماشین میساختن، اووردن گذاشتن کنار یه ستاره و محصولات فرهنگیشون رو، هر محصول شما مثلا چند ساعت میخواد، یکی دو تا ساعت، یا مثلا ماشین یا هر چی، یکی دو تا نیازتو برطرف بکنی. ولی رفته رفته یه کلمه‌ای هستش که خیلی شاید شنیده باشید، از مد افتاد، قدیمی شد، شما دیگه نیاز ندارید، شما بنده اون نیاز شدید، شما به شما میگن این کارو بکن، چیکار میکنی؟ میری شروع میکنی خرید کردن و اون سبک زندگیه که شما رو حرکت میده. حالا امشب اگه خدا بخواد میخوام در مورد اهداف و کنترل مردم و هدایت مردم و جامعه هدف آمریکایی و اون نسخه دومی که برای مردم هدفش چیده که خود اون 300 میلیون نفرشون علاوه بر اون مردم جهان چه نسخه براشون چیده، چی کار کرده باهاشون، مثلا یه جاهای جای خالی بوده، مثلا مردم میخواستن گرایش پیدا بکنن به ازدواج، جمعیتشون داشته پیر میشده، چی کار کرده و اینا رو میخوایم با هم دیگه مرور بکنیم.
متشکرم. واقعیتش اینه که من بخشی از صحبت‌های شما موافق نیستم.
کدومش؟
اونجایی که بودجه های تبلیغاتی، بودجه های آنچنانی مثلا برای حوزه فیلمسازی صرف میشه، نمیگم نمیشه ها،
درسته،
ولی این حوزه یه که تبدیل شده به یک صنعت مولد، تبدیل شده به یک صنعت پولساز و این چاه ویلی نیست که فرض بکنیم که در واقع ایالات متحده داره خروار خروار پول درش هزینه میکنه برای اینکه بخواد تولید بکنه، چنین کاری میکنه، اما اون مولد بودنه، اون زاینده بودنه و اون پولساز بودنه و ایجاد چرخه مالی، من فکر میکنم که مهمترین نکته این صنعت در ایالات متحده باشه. یعنی اونها به ابزاری دست پیدا کردن که ابتدا به صرف است اقتصادیه و بعد با توجه به همین روی کرده اقتصادی تونستن که در واقع اهداف خودشون رو هم با این ابزار پیش ببرن. من در این مورد شبیه شما فکر نمی کنم. آی نکوی، نکته ای رو ابتدای بحثای خودتون اشاره کردید، من خواهشم اینه که چون همه دوستان یک بار صحبت کردین هر جز نیاز میدونین وارد بحث بشین، یعنی منتظر نوبت نباشید دیگه. شما در ابتدای صحبت خودتون به نکته اشاره کردید که اونها سینمای هالیوود، حالا در واقع رسانه هالیوود، از یک فرا انسان، از یک ابر انسان رسید به یک همسایه خوب و این فرایند رو در طول سالهای متمادی طی کرد تا جنس قهرمانش رو به جنس مردم نزدیکتر بکنه. ولی بیایم یه پله عقب‌تر رو نگاه بکنیم. ما داریم در مورد کشوری حرف میزنیم که چقدر قدمت داره، یک، دو، چند تا قهرمان داره، کشوری که زبانش مال خودش نیست، کشوری که در واقع مردمش مال خودش نیستن، طبیعتاً نمیتونه خیلی هم قهرمان ساز باشه، نمیتونه خیلی هم قهرمان پرور باشه. پس چه گذشته بر این سرزمین که مثلا ما از گیلگمشی که در خدمت شما عرض بکنم که بین النهرین یافت میشه و پیدا میشه و به عنوان قدیمی ترین حماسه و اسطوره سازی جهان میشناسیمش، میرسیم مثلا به اسپایدرمن؟
خب ببینید، نکته جالبی مطرح میکنیم، اینکه بله آمریکا قدمت فرهنگی، آمریکایی که ما الان میشناسیم، نه حالا قاره آمریکا و مردمانی که بومی
ایالات متحده بله. آمریکا به شکل
بله. آمریکایی که میشناسیم که بله قدمت فرهنگی نداشت، یعنی از زمانی که به هر حال تبدیل شده به ایالات متحده حالا امریکا و از حالا بعد از اون جنگ های خاصی که در اونجا شکل گرفته، خب اینا نداشتن و در یک جنگ بزرگ که بخشش جنگ فرهنگی بوده در دوران جنگ سرد، تونستن، میتونیم حالا واقعا بگیم که موفق باشن در به دست آوردن در اصل بخش عمده ای از مسائل فرهنگی که به هر حال براشون هم منافع داره و هم به نوعی قدرت. اما بیام یه مسئله رو گفتین، اشاره کردیم به گیلگمش. ببینید اگر امروز ما در مملکتمون داریم فارسی صحبت میکنیم و زبانمون تغییر نکرده به یک زبان بیگانه، با اینکه بارها کشور ایران تسخیر شده، برمیگرده به رسانه‌ای که هزار سال پیش فردوسی بنیان گذاشته و هنوز داره جواب میده. یعنی هالیوودی قدرتمندتر از هالیوود امریکایی که هزار سال قدرتش پابرجا مونده و ما همچنان داریم صحبت کنیم.
این نکته نکته‌ایه که
یعنی یک زمانی مردمان ما،
حسن الهیکل سال 1358 یا 59 59 اگر 58 59